سلام به پنجمین قسمت از پادکست ده صبح خوش اومدید. در این قسمت راجع به اخلاق در کسب و کار صحبت میکنیم، توش راجع به اخلاق مزخرف استیو جابز یه صحبتی میکنیم، در مورد اینکه مشاور کار درست چجور آدمی باید باشه صحبت میکنیم و البته در مورد یک رفتار خاص سگها که ممکنه که رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی باشه در محیط کسب و کارم صحبت میکنیم. مهمون داریم، چه مهمونی، آقای علی نعمتی شهاب که اینجا بیرون استودیو هستن و منتظریم که وقتش برسه که دعوت بکنیم ازشون. من امید سعی میکنیم که در این قسمت کمتر صحبت بکنیم و بیشتر برسیم به آقای نعمتی. البته امید معمولا ما وقتی این حرف رو میزنیم 52 دقیقه حرف میزنیم.
آره متاسفانه، ولی من فکر کنم آقای نعمتی قشنگ نشسته در هوای خوب و آره رو پنکه و ما اینجا داریم عرق می‌ریزیم. از خدا شکر چیزی سر بیاد تو، ولی ما زودتر می‌فهمیم.
آره بسیار اونجا خیلی خوشحالم که باز
مرسی با منو هم... سلام می‌کنم به همه دوستان و مثال جالبیه آقای نعمتی اینجا که ما قسمت قبل داشتیم راجع به شبکه سازی صحبت می‌کردیم و فکر کنم علتی که ایشون الان اینجا اینه که در شبکه میسم بودن و
آره آره حالا بعد میگم که من اولین بار علی رو کجا دیدم و کجا باش برخورد کردم و اینا. آره شاید به قول معروف درس آموخته جالبی باشه از این شبکه.
اولا فکر کنم ما مهمونامون هر کسی اومده یا خواهد اومد به نحوی توی شبکه‌مونه دیگه.
قطعا همینطوره، وقتی اعتماد میکنن به همون میان همینجوری. امیدوارم ما قبلا هم تجربه ضبط دو پادکست در یک روز رو داشتیم، امیدوارم اشتباه نکنیم. قبلا هم این اتفاق افتاده بود.
چی اشتباه نکنیم؟
مثلا حرفی که توی این پادکست زدیم و مثلا تو پادکست قبلی زدیم و فکر میکنیم زدیم الان مثلا تو همین پادکست
این که هست. من الان گیرم اینه که ما چون یه اپیزود شماره صفر داریم، من الان نمیفهم پنجمیه یا شماره پنجه.
نه پنجم نه میشه ششمی فکر میکنم، به خاطر اینکه اونو گذاشیم اپیزود صفرم. خب امید جان، ما تو این اپیزود میخوایم راجع به اخلاق صحبت کنیم.
بله.
به نظر تو اخلاق چیز مهمیه در کسب و کار؟
به نظرم قطعا مهمه، همونقدر که اخلاق خوب مهمه اخلاق بعدم شاید مهمه.
یعنی بذار اینجوری بپرسم، اخلاقی عمل کردن توی کسب و کار ضروریه، واجبه، واجب نیست؟
بستگی به آدمش داره، بستگی به اهدافش داره. بعضی خب برای خودشون اخلاقی ارزشه براشون و حالا باز بحث پرسونال برندی کردیم، این که یه طرف اخلاق حرفه‌ای داره یه سرمایه است، اعتباره براش، باعث میشه که آدما به این خاطر در واقع بهش بها بدن باش کار کنن. و یه آدمایی هم هستن که این اخلاق براشون ارزش نیست و اخلاقو زیر پا میزن و به یه اهدافی میرسن، خیلی هم ممکنه تو کار موفق بشن.
آها پس این ممکنه اخلاقی. که تو اخلاق رو رعایت نکنی، حالا مصادیق اخلاقو جلوتر میگیم و موفق بشی.
کاملا ممکنه
موفقیت پایدار اون وقت. من خیلی آدم اخلاقی دارم به نظر میام تو این اپیزود.
میتونه باشه، میتونه بالاخره تو هی این ور اون ور با دروغ و کلک و فلان و اینا بری، ممکنه حالا بگی توی طولانی مدت آدم بد اعتباری میشی، خب ولی اگه بازار خیلی بزرگی داری و هدف یه گوشه تو اون بازار شیطنتی بکنی شاید بتونه پایدار باشه.
واقعا
شاید
مثلا بنیانهای فکری منو به هم ریختی. من همیشه فکر میکردم برای اینکه بخوای مثلا بسازی، برای اینکه بمونی باید خیلی آدم اخلاق مداری باشی. خب خیلی بتونید مردم داری بکنی.
آره من و تو به نظرم اینطوری فکر میکنیم، ولی من دارم خودم رو میذارم جای اون ور. چیه شیطان؟ دیولز ادوکیت میشه چی؟
وکیل مدافع شیطان.
وکیل مدافع شیطان باشم. دارم نگاه میکنم خیلی هم به هر حال با بی اخلاقی میرن جلو و از لحاظ کسب و کاری آره موفق شدن به نظرم.
و من دوباره برگردم سر سوالم، پایدار اون وقت کسب و کارشون؟
به نظر میتونه باشه، چرا نباشه؟
نمیدونم، بعد برگردیم اون وقت سر چیز. خب اوکی، پس به هر حال صحبت کردن راجع به اخلاق پس به نظر میاد که اتفاق مهمیه.
100%.
نمیدونم، ولی من فکر میکنم که اگر که قرار باشه که میدونید، بذار اینجوری بگم. حالا البته فکر میکنم علی راجبش جلوتر صحبت میکنه، ولی اخلاق خیلی به اون اجماع جمعی که دارن اون اخلاق رو رعایت میکنن بستگی داره. میگن که مثلا توی بذار مثلا بزنم، میگن که توی یه دهی بود، یه روستایی بود که همه توش دزد بودن و یه نفر جدید اومد اونجا که دزدی نمی‌کرد و همه بهش فشار می‌آوردن. مثلا وقتی میمد خونه‌شو می‌زدن، مثلا همه شب خونه‌شو می‌رفتن بیرون، می‌رفتن خونه همسایه دزدی می‌کردن، مثلا همسایه میمد خونه اینا دزدی می‌کرد اینا، و خب یه تعادلی برقرار بود. وقتی که این آدم اومد دزدی نمی‌کرد، همه شاکی شده بودن به خاطر اینکه این تعادل رو به هم ریخته بود. یعنی اون کار اخلاقی تلقی می‌شد.
یعنی می‌خوای بگی که به زمان و مکان و عرف و فرهنگ و این چیزها بستگی داره؟
نه دقیقاً، من فکر میکنم که مثلا دروغگویی، دروغ نگفتن به هر حال یه ارزشیه، یک ارزش اخلاقیه که خیلی ربطی به زمان و مکان و فرهنگ و اینا نداره، ولی خب خیلی وابسته است به این که به طور کلی چی به عنوان اخلاق پذیرفته شده باشه. خورد فرهنگ هایی که هست، میدونی اگر که این تعادل به هم بخوره، تعادل اخلاقی به هم بخوره، حالا چه اخلاق خوب باشه چه اخلاق بد باشه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
تعادله آره، ولی به نظرم تعادله تو اینه که الان هر دوش تو جامعه هست دیگه، هممون مخاطبا ما و غیره میدونیم که الان کلی اخلاقیات خوب تو جامعه هست، کلی اخلاقیات بده، و این دست آدم، هر دو دست آدم هستن و سنگ هم رو سنگ بنده دیگه، مملکت داره میره جلو و اتفاق عجیبی هم نمیافته.
شاید اون قدری که باید جلو آره میره قطعاً،
قطعاً اینطوریه، ولی میخوام بگم اونطوری نیست که الان دیگه سنگ رو سنگ بند نشه، یعنی که میگه مثلا مملکت به هم بریزه. بیای خود از بحث فلسفیش بیام بیرون، یه مثالی بزنم. یکی از کیس استادیایی که من توی تدریسم استفاده میکنم خود بافره،
اپلیکیشن سرویس بافر،
سرویس بافره که پستای در واقع شبکه اجتماعی تو میذاری توش،
زمان بندی شده و میتونی منیج بکنی و اینا.
اینا قبل ایده رو داشتن، خب بعد اومدن یه لندینگ پیج درست کردن، گفتن که مثلا تو 3 قدم بیاین پستاتون رو برنامه ریزی کنین و فلان و اینا، این دگمه رو هم بزنین که ما ببینیم که این دگمه رو هم بزنین که مثلا بیان بخرین یا ببینین که مثلا پلانمون چی و فلان این داستان، در حالی که موقع هیچ چی نداشتن، یعنی فقط یه ایده بود و پشتش. پس یه جورایی شاید دروغ گفتن به آدما، خب
یعنی قصدشو داشتن راه اندازی بکنن یا نه،
می‌خواستن ببینن اگه میگیره راه اندازی کنن. خب برای همین میگم خود این لب مرزه. به نظر
چی از مردم گرفتن؟ ایمیل گرفتن؟
ایمیل میگیرن. آره گرفتن. ببین دگمه رو که میزدی میگفتش که ببخشید خود مثلا شما خیلی زود به ما رسیدین و...
که
آره نمیگفتن، همینو میگم. خب دگمه رو که تو میزدی که ببینی مثلا قیمت و پلانش چیه، بعد میگفت ببخشید خود زود اومدین، ما هنوز آماده نیستیم برای شما، ایمیلتون رو بدین هر وقت آماده شدیم.
به نظر اخلاقی بوده کارشون؟
همین سوال همینه دیگه. خب به نظر
من نبوده، چون دروغ گفتن.
یه دروغی گفتن، ولی میخوام ببینم تو اگر که رفته بودی ایمیل تو، الان خودت یوزر وافری.
آره.
اگه اون موقع اینطوری شده بود و مثلا ناراحت می‌شدی، میگفتی
آره
یک
سر و صدای را مینداختم من توی شبکه‌های اجتماعی. آره که ما با یه دروغگو طرفیم که دارن ایمیل ما رو جمع میکنن برای اینکه بیان مثلا توی بعدم بیان اسپم بفرستن برامون.
خب این کارو که نکن، تهش نفعش به تو رسیده دیگه، تهش خودت داری یوزر همونی میشی که یه زمانی اخلاقیاتو از نظر تو زیر پا گذاشته.
خب من اون موقعی به این کسب و کار رسیدم که این وضعیت وجود نداشته.
من اگه بودم اتفاقا به نظرم خیلی حال میکردم، میگفتم اینا چقدر باهوشند و دارن لین استارتاپ رو واقعا به معنای کلمه، اصلا اتفاقا از کیس استادی لین استارتاپ، و من به نظرم خیلی با هوش خوبی این کار رو کردن و آزمایش خوبی رو درست کردن. و اینکه خب من این اگه این نیاز رو داشتم، اون دکمه رو زدم، یعنی نیاز رو داشتم دیگه، خب حالا اون موقع آماده نبود، ایمیلمو دادم و بعدا گفتن که بیا این سرویس حاضر بیا استفاده کن، من مشکل توش نمیبینم.
چرا نظر من مشکل داره؟ دروغ گفته به هر حال، بخاطر اینکه اومدی وقت طرفو گرفتی، یکی از دیتاهایی که براش اعتبار داره یا به هر حال ارزش داره مثلا ایمیلش رو ازش گرفتی برای کار دیگه‌ای، یعنی برای اینکه پرایسینگ رو بهش بگی ازش گرفتی، در حالی که بعد بهش گفتی ای ببخشید من ندارم، یادم رفت بگم. خب این کار اخلاقی نیست.
نه دیگه، اول دگمه رو میزنی، وقتی میره تو صفحه بعد میگه ما حاضر نیستیم، اگه میخوای ایمیل تو بزن بهت خبر بدیم.
خب آها خب این فرق داره مقدار.
بله من فکر کنم در واقع اون گفتار اون لحن مهمه. اما بریم حالا روی خودت مثال های دیگه. خب داشتی میگفتی که سنگ رو سنگ بند نمیشه، چه مثالی داری که مثلا اخلاقیات رعایت نشده ویسی خراب شده؟
مثال که زیاده. ببین آخه بستگی داره که اخلاقیاتو چی تعریف بکنیم. مثلا من فکر میکنم که یکی از مصداق های اخلاقیات که ما توی ایران خیلی بهش دقت نمی‌کنیم مسئله خوشقولی و بدقولی. ما خیلی آدم‌های خوشقولی معمولا نیستیم. فراموش کردم که توییت های ده صبح که راجع به شده بود رو بیارم، ولی چندی موردش بود، حالا بعدا توی سایت و کانال و این حرف رو میذاریم که آقا اگر که میبینی که یه کاری رو سر وقت نمیتونی انجام بدی نپذیر،
بگو اصلا بگو.
آره، و یه وقتی پیش میاد که این گفتنه خودش باعث وفاداری مشتری میشه به تو.
بله.
چون من به عنوان کارفرما ممکنه که برام صداقت تو اهمیتش بیشتر باشه نسبت به مثلا سرعت انجام کارت، یعنی مثلا کیفیت برای صداقت برام مهم باشه. این یه مثال آره، من خیلی هم با سر و کار داشتم.
آره، من واقعا خودم اینطوری هم که خب خیلی وقتا میشه یه پروژه پیشنهاد میشه، یه جایی میگم آقا مثلا تو این زمینه میتونی مشاوره بدی، من واقعا اگه حس کنم که نمیتونم میگم نه نمیتونم، ولی خیلی از دوستان رو دیدم که هر چی سمتشون بیاد میگم بله بله، پروژه رو میگیرن
زخمی میکنن،
حالا اون پشت برن ببینن که کیه، در حالی که من شده بهم گفتم اوکی اگه خودت هم نمیتونی مثلا یکی رو پیدا کن با هم بیان این کار رو انجام بدی. من برام صداقت مهمه به خاطر اینکه تیکه از پرسونال برندینگ هم صداقت و اخلاق حرفه‌ای برای خودم مهمه، و اگر که کسی بیاد خیلی هم حاضر باشه پول بده برای یک پروژه ولی حس کنم اون اخلاق حرفه‌ای وجود نداره، اون صداقت وجود نداره، من شخصا تجربه
خب
کار نکنم.
یه مقداری هم خفنی هم کارت درست هم، یه مقداری به هر حال تجربه کاری خارج از کشور داری، شاید یه مقداری تجربه اونجا متفاوت بوده. ولی الان مثلا من کارفرماهایی رو میشناسم توی ایران، حالا کارفرما مشتری هایی رو که خیلی شاید راستگویی تو رو نپسندن.
چرا؟
مثلا فرض بگیر که نمیدونم مثلا اون دروغ مصلحتی که نه، دروغ کوچیکی که تو اون لحظه اول بهش میگی رو بیشتر دوست داره تا صداقت رو. یه مثالی هم میزنن حتی توی موضوع مدیریت پروژه، یه قانونی بهش میگن قانون سگ، میگن که اگر که تو یه تیکه نون بزرگی دستت باشه و مثلا یه سگ وحشی دنبالت بکنه که گشنش باشه و بخواد با این نونه تو سیر بشه، تو اگر که کل نونو پرت بکنی سگ یه گاز دو گاز سه گاز ازش میزنه و بعد میاد سمت تو و مجدد گازت میگیره. بعد مثلا میگن که خب این قانون میگه که تو هر سری که میری یه تیکه از این نونو بنداز، سگ تا بیاد رو بخوره تو فرصت بیشتری برای دور شدن پیدا میکنی، تا کم کم یه سگ سیر میشه یه تو به اندازه کافی دور میشه. بعد میگن که خب مثلا شاید اگر که تو میتونی کاری رو در لحظه اول انجام بدی، مثلا بگی من یک ماه میتونم اینو انجام بدم و تحویل بدم، توصیه میکنن که این کارو نکنی، توصیه اشتباهیه به نظر من و میگن که این کارو نکن. بگو که خب حالا الان تو یه ماه اول من انقدرشو میدم، تو ماه بعدی انقدرشو میدم، تو ماه بعدی انقدرشو میدم. میدونی این مقدار بازی کردنه، یعنی حتی به ادبیات نمیشه گفت آکادمیک ولی ادبیات بازاری موضوع و توصیه های بازاری موضوع هم اضافه شده و شاید یه مقداری هم برگرده به نوع رفتاری که کارفرماها و مشتریها انجام میدن. یعنی مثلا فکر میکنه که اگر که طرف خیلی سریع کار انجام بده نشون دهنده اینه که مثلا کارش
بد انجام میده. الان که گفتی بیشتر به این بالانس دارم میرسم. یعنی فکر کنم اگر بخواد یک کسب و کاری کلا یه بیزنسی خوب انجام بشه، اگه دو طرف هر دو صادق باشن، هر دو با اخلاق باشن، خیلی با کارهای خوبی انجام میشه میره. اما اگه یکی باشه یکی نباشه، به نظرم یه گیری توش پیش میاد. یکی ضرر
به
این
معنیه که اگه که مثلا فرض بگی که من دروغ میگم، تو هم باید دروغ بگی تا بالانس انجام بشه توی کسب و کار، یا نه اصلا بهتره که این شکل
خب
نگیره.
من که میگم شکل نگیره خب، ولی میخوام بگم که دارم راجع به بالانس تو صحبت میکنم، دارم فکر میکنم که شاید اون یه طرفه شدن خیلی بد باشه. یه مثالی هست، خب ما ایرانی همیشه دیر مثلا سر مهمونی رفتن، خب طرف میگه آقا 8 اینجا باشین، خب طرف میدونه که اگه میگه 8 ملت 9 میان، تو هم میدونی که اون میگه 8 9 میبینی، دو طرف میبینی چه بالانسیه و تو 9 میری و اونم 9 منتظر توه،
صدمه ای نمیزنه.
میدونم، میخوام اینو بگم که وقتی تو ذهن هر دو طرف یه چیزی هست، خب همون داستان پیمانکاره، همون داستان سگ، هر دو طرف میدونن با اون بازی، هم بازی است که تو میگی، با قوانین اون بازی بازی میکنن، بازی پیش میره. ولی وقتی یه نفر خبر نداره که داره باش بازی میشه، اون قوانین رو بلد نیست، خب یه بره ترازوی میاد پایین.
دارم فکر میکنم به این که خب این حرفی که تو زدی در عین اینکه منطقی به نظر میاد، چقدر من ادبی دارم صحبت میکنم، دستاویزی میشه برای این
دستاویز
آره، یه بهونه میشه برای اینکه من غیر اخلاقی عمل بکنم دیگه، اگه که بدونم که تو میخوای سر من کلا بذاری و من ندونی که من ممکنه که نسبت به تو چه واکنشی نشون بدم، پس من هم اگه سر تو کلا بذارم اتفاقی نمیفته.
تو خودت الان قبل اینکه بیام تو استودیو گفتی نقش شیطونو بازی کنم، حرفای بد بزنم.
نه من کی همچین حرفی زدم. فکر می‌کنم ببین آخه یه سری از اینا خیلی تابلوه، یعنی مثلا ما راجع به دروغگویی و عدم دروغگویی صحبت می‌کنیم، خب آره. اوکی همه می‌دونن، ولی یه چیزی صداقت و عدم صداقته. ببین اولین توییت ده صبحی که انجام شد دقیقاً راجع به صداقت بوده.
خواه.
که من نوشته بودم که آقا استیو جابز یه جا اومد یک عدم صداقت اسلش دروغگویی نسبت به استیو وزنیاک انجام داد و این نهایتاً یه مدت بعد فاش شد و اصلا باعث شد که به قول معروف رابطه اینها به هم بریزه.
که چی بود؟
توی همون شرکت بود؟ نمیدونم، فکر میکنم راجع به پولی بود که تو اولین پروژه گرفته بودن.
خب
یه هم چیز بود. یه بار من به قول معروف چک کردم دیدم که این ماجرا درسته، حالا ممکنه دیتیلش تفاوتایی داشته باشه. یه وقتی پیش میاد دروغگویی آدم دروغگویی، اصلا دروغگویی و راستگویی رو تو قبول دارن، ولی صداقت آدم صداقت من پنهان بکنم حقیقتی رو از تو.
آره پن آفرین. آره یعنی چیزی هست نمیگی، یعنی دروغم نگفتی دروغم ولی نگفتیش.
هزار جور توجیه و کلاشهری و اینا برش میذارم. این درسته؟
ببینم من فکر کنم این صحبتایی که داریم میگم خیلی به اون وضعیت بستگی داره. یه وقت هست به نفع هر دو طرف، ضرری به کسی نه اون دو طرف نه کسای دیگه میرسه. تو این کیس شاید بگید اوکی مشکلی نداره. یه وقت هست نه این پنهان کردنه.
مرجع تشخیص این چیه؟ کیه؟ منم دیگه. من ممکنه که عقل ناقصی باشه تو این حوزه. تو کلی هیچ وقت مباحث مرتبط با اخلاق مباحثی نیستن که بشه نتیجه گیری کرد ازشون، مخصوصا به خاطر اینکه یه ورش به ایدئولوژی گره میخوره. بله. آدم‌ها به ایدئولوژی‌های مختلفی اعتقاد دارن، ما هم دنبال نتیجه گیری نیستیم. ولی خب به هر حال فکر میکنم این سوال خیلی جدیه که مرجع این تصمیم گیریه که کی میگه که ضرر نمیخوره به طرف
مثلا
مقابل.
خب فرض کن یه مثالی، مثلا تو مدیر عامل یه استارتاپی هستی، استارتاپت هم پا گرفت، مثلا شرکت دانش بنیان شده داره میره جلو و تو یه خطری رو حس میکنی که اگر مثلا نتونی مثلا این تعداد یوزر رو بگیری، انقدر درآمد کسب کنی تا ماه دیگه، کیس واقعی رو دارم میگم، خب میدونی که مجبوری یا در شرکت رو ببندی تخته کنی یا نیرو انسانی تو تعدیل کنی یا فلان. خب اینو تو میدونی، حالا اینی که اینو بری بگی به پرسنلت باعث میشه هزار جور ترس و استرس بیفته، اصلا و از اونوری بدتر شه. خب تو اینجا نظرم استراتژی خیلی خوبیه که تو این رو نگی.
خب ممکن اصلا ارتباطی نداشته باشه پرسنل همچین موضوع.
خب ممکن ازت بپرس، اگه ازت بپرسه چیکار می‌کنی تو؟
نشون میدم تو رابطه نداره.
خیلی خب پس پنهان، یعنی میخوام بگم یه جایی هست که این پنهانکاری به نفع جمعه، خب به کسی ضرر نرسه، اون کلی استرسی که می‌ذاری به طرف بدی رو ندادی بهش، اون بهتر کار کرده و اون استارتاپ نجات پیدا کرده به خاطر اینکه تو تونستی این رو پیش خود نگه داری و نگی.
یک حقیقتی رو پنهان کردی. ولی راستشو نگفتن چی؟ مثلا حالا نمیدونم، مصداق به ذهنم نمیرسه.
مثلا همین دیگه، ممکن است تو بپرسه. آره دیگه ممکن بپرسه آقا مثلا من شنیدم که مثلا وضع شرکت خرابه و اگه اینطور نشه فلان، تو میگی نه وضع شرکت خیلی هم اوکیه و مثلا داریم خوبم میفروشیم و فلان. دروغ مصلحت آمیز. حالا باز
یه چیز دیگه بگم که... من یه مثال دیگه بزنم که فکر میکنم چالش برانگیزه. فرض بگیر که من یه کسب و کاری دارم که 100 نفر پرسنل داره و این به این معنیه که 100 تا خانواده دارن ازش نون میخورن.
بله.
من اگر که دروغ کوچیکی بگم باعث میشه که مثلا درآمد این کسب و کار به شدت بره بالا و من بتونم به همون نسبت مثلا حقوق این 100 تا پرسنل رو بالا ببرم، به این معنیه که زندگی و تعداد زیادی آدم تحت تاثیر قرار میگیره. و اگر که نگم ممکنه که مجبور شم در این کسب و کار رو ببندم. کار اخلاقی کدومه؟
خب عمر آیا داری ضرری به کسی میرسونی با این دروغ گفتن؟
من فکر میکنم احتمالاً دروغ همراه با ضرره دیگه، مفهومش به احتمال.
نه لزومند دیگه، تو این کیسی که من مثال زدم ضرری به کسی
نخورد. پنهان کردی حقیقتا.
نه گفتم دیگه، طرف میاد بهت میگه شنیدم وضع شرکت خرابه، تو میگی نه اوکیه.
کی گفته؟ خیلی هم خوبه.
خیلی هم خوبه.
یعنی تو فکر میکنی اگر که ضرر نخوره، حتی اگر که
این بحثت اینه، اصلا این سوال ازت به نظر کانسپت دروغ مصلحت آمیز درسته؟ یعنی این دقیقا همونه دیگه، دروغ مصلحت آمیز.
نه من اعتقاد ندارم بهش.
آره
یکی میدونی شاید امید یه مقداری به خاطر این باشه که یه مقداری من یه ذره سنتی فکر میکنم توی ماجراها. خب. به این سنتی نه به معنی الزاما مذهبی یا ایدئولوژیک. ما قدیمیامون به یه چیزی اعتقاد داشتن به اسم برکت.
خب
یه وقتایی پیش میاد که واقعا من مثلا توی زندگی یا تو کار خودم دیدم که مثلا فرض یه جاهای پروژه های میاد برام که اصلا فکرش نمیکردم. حالا تو ممکنه که هزار جور توجیه و نمیدونم اینو براش بیاری، ولی خب این انگار که شاید مثلا به این معنی باشه، کارمای باشه، برکته باشه، لطف خدا باشه، نمیدونم هر چی باشه. من یک مجموعه کاری کردم، صداقت داشتم، راستی داشتم توی کارم، سعی کردم که مثلا همیشه این کف دست باشم که این برگشته به من الان. میدونی شاید این برکت رو از بین میبره. من خیلی اعتقاد دارم به برکت تو کسب و کار.
ممکنه این همونطور که گفتین، اولا بحث کردن راه اخلاقی خیلی سخته، بعد خیلی شخصیه و به نظر من خیلی مورد به مورد فرق میکنه. خب یعنی شاید باید دقیقاً تو یک وضعیت یا موردی قرار بگیری، اون موقع همه چیز رو سبک سنگین کنی و ببینی که الان این کاری که میخوای بکنی اخلاقی هست نیست، درست هست درست نیست. قاعدتا من و تو هر دو آدمایی هستیم که مایل به اخلاقیات و در واقع صداقت
سعی
می‌کنیم
آره نگه داریم.
آره من الان دارم شهیدن سعی میکنم خودم رو بذارم اونور میز ببینم که خب اگه من بخوام اینطوری فکر کنم چی میشه، چه استدلالی هست.
خب ما یک همچین سوالی پرسیدیم از مخاطبینمون، من توییتی کردم، من بعضی از پاسخهایی که گرفتیم رو میخونم و بعدش تو سوال هفته رو بگو. من راجع به همین مساقای اخلاقی پرسیدم و پرسیدم که شما از رعایت یا عدم رعایت اخلاق توی کسب و کارتون تجربه دارید یا نه. بزرگواری به اسم آقای مسعود زرگر که با من نسبتی هم ندارن گفتن که ما درسی داشتیم به اسم احکام و اخلاق کسب و کار در این ترم. ایشون دانشجوی ارشد مدیریت استراتژیک هم تو دانشگاه علامه طباطبایی. توی ارائه‌ای که داشتم به چشمم خورد که مصرف نوشابه و مواد مخدر سر کار بی اخلاقیه. جالبه ها. آره. یعنی به این معنی که مواد مخدر رو من درک میکنم، نوشابه چرا؟ مثلا شاید به خاطر
شاید نوشابه الکلی بوده منظورش.
آها احتمالاً آره، الکل و مثلا مواد مخدر چرا؟ چون تمرکز از بین میبره و مثلا طرف اون 100% که باید در اختیار سازمانش نیست.
آره دیگه ممکن اشتباه کنه.
بالای اخلاقه.
آره اینا که به نظرم خب خیلی بدیهیات.
تو که تجربه کارتون طرف داشتی واقعا چقدر این رعایت میشه؟
ببین خیلی بامزه است، یکی از دوستامون که میشناسی علیرضا عزلتی، خب یه بار داشت مشاوره میداد به کارخونه ای و رفته بودن بعد برای کارهای فایوس و اینا که داشتن همه چود مرتب و نظم میکردن، میگفتن که کمدای ملت رو که باز میکردن نمیدونم زیر این ماش مثلا ماشین پرس بوده، زیرش مثلا طرف بطری الکل داشته و الکل میخوره و خب تو آره دقیقاً و تو وقتی داره با دستگاه پرس کار میکنه همینطوریش که مثلا صحیح و سالم و اینا باشی
ریسک
داره دست خیلی قطع شده. خب و این آدمه مثلا یه الکلی هم میخورده و با دستگاه پرس کار میکرد، خب ریسک جانش میره، همین هم که خب شروع میکنه اون کیفیت کار میاد پایین، خطا ایجاد میشه فلان. قطعا اینا اونورم هست، به نظرم اینورم هست، منتها به نظرم من و تو داریم خیلی راجع به اخلاقیات نرم صحبت میکنم تا یه چیزایی که انقدر واضح و مشخصه.
دوست دیگه به اسم آقای شهاب عالم مثال هایی زدن از اخلاقی بودن به اسم مثل تعهد به شرکت و به تیم، اخلاق تیمی و کمک به رشد جمعی. اعتقاد داری تو به اینکه اینها پارامترهای اخلاقی هست؟
به نظرم پارامترهای خوبی هستن، لزوما شاید به اخلاق به اون صورت مرتبط نباشن. نظر تو چی؟
من فکر میکنم که میدونی منفعت مثلا کمک به رشد جمعی نهایتا به خود ما برمیگرده، در نتیجه شاید
آره مثلا اخلاق تیمی به نظرم الان خیلی کلی، یعنی کاش بودن میشد باز کرد که مثلا اخلاق تیمی
یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی مثلا ما نمیدونم همدیگر رو دور نزنیم، بدقولی نکنیم، نمیدونم یه چیزی که میتونیم به هم یاد بدیم و یاد ندیم، اینا همه ممکنه یک جور اخلاقیات حساب بشه. دروغ گفتن قطعا.
کیس خیلی جالبی هم بزرگواری به اسم آقا صادق با آیدی چنین گفت صادق گفتن، ایشون مشاور و تحلیلگر کسب و کارن، گفتن اینکه بنگاه در روابطش با مشتری و شرکای تجاری در شبکه ارزش به طور کلی دنبال رابطه برد برد باشه. شبیه همون حرفی که تو زدی، مثلا کالا و خدمتی که به کار مشتری نمیاد رو بهش نفروشه. یه بار یادمه که یه مشتری دولتی دنبال نظام مدیریت عمل کرد بود، با یه مشاور صحبت کرد، خیلی برای من جالب بود که اون مشاور کلی وقت گذاشت بحث کرد که این نظام به درد شما نمیخوره چون پاداش‌ها در شرکت شما جزو حقوق آدم‌ها. شاید به این معنی که چون شرکت دولتیه پاداش جدا نمیدن و از قبل در نظر گرفتن و نمیتونی جبران خدمات رو به عمل کرد وصل کنی. یعنی مشاور به راحتی از سود خودش گذشت برای اینکه مشتری ضرر نکنه و ایشون اینو به عنوان یک مثال عمل اخلاقی دیدن.
آره به نظرم خیلی اخلاق حرفه‌ایه که واقعا تو به جای اینکه خودت سود کنی پروژه رو بگیری، خیلی صادقانه، خیلی حرفه‌ای به طرف بگی و به نظرم این از اون چیزایی که بالاخره به تو برمیگرده. یعنی پس فردا اون آدمی که کارفرمای تو ممکنه باشه میگه که یه جا دیگه معرفیت میکنه، میگه فلانی آدم درستی، آدم صادقیه. آها،
پرسونال برندینگ
است. یعنی آره، همون کارما است دیگه. تو اینجا ممکنه پروژه نگیری، ولی بالاخره چهار جا که میبینن تو آدم صادقی هستی و جزء به قول تو پرسونال برندینگته، باعث میشه که بعداً بالاخره یکی یه جایی بگه با فلانی کار کن، آدم صادقیه. و متاسفانه چون تو ایران الان وضعیت صداقت خیلی خرابه، یه نفر که صادق باشه و ملت بشناسنش به عنوان آدم صادق، به نظر اتفاقا خیلی کار میاد سمتش.
آها، پس یعنی حتی میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که رعایت اخلاق ممکنه که خیلی جنبه ایدئولوژیک نداشته باشه، جنبه کسب و کاری خیلی خیلی جدی داشته باشه، به واسطه اینکه جزوی از اخلاق حرفه، جزوی از پرسونال برندینگ تو بشه.
آره، واسه ببین بحث اخلاق حرفه‌ای مثلا اینی که میگم واقعا همین که تو کمک کنی به همکار، اطلاعات از هم دریغ نکنی، چیزی که میتونی کمکش کنی، چیزی که میتونی یاد بدی، پنهان نکنی، نمیدونم همدیگر رو دور نزنین، یه کاری نکنی،
زیراب نزنی
یه کاری نکنی اون بده بشه، برای اینکه تو میخوای ارتقا بگیری، نری که خراب کنی. اینا همه تو اون کاتگوری هم.
من تا این دو دقیقه‌ای که فرصت داریم یه دقیقه‌ش یه کیسی بگم راجع به مسئله اخلاقی. مسئله نونبریه. ببین، یه وقتی پیش میاد که تو اشتباهی از کسی میبینی و وظیفته که به مقام مسئول اون آدم گزارش بده.
بله.
یکی از قضاوتهای جدی که در مورد کارتون میشه اینه که داری نون این طرف رو میبری. من اعتقاد ندارم به این موضوع. فکر میکنم که نه، ما اگر که خیر جمعی، خیر بزرگتره رو در نظر بگیریم، تو اتفاقا وظیفته که این گزارش رو انجام بدی، به خاطر اینکه لااقل آدم دیگه ای پاشه بیاد اینجا که این کار رو بهتر انجام بده و به بقیه خیر برسونه، یا اینکه این آدم توبیخ بشه، نمیدونم هر اتفاقی که میفته اینه که از این به بعد کارش رو درست انجام بده. یعنی من لااقل این تیپ گزارش دادن ها رو خیلی نونبری نمیبینم، ولو اینکه به قیمت اخراج یک نفر تموم بشه. شاید نمیدونم، البته وچه اخلاقی موضوع اینه که من وظیفه دارم گزارش بدم دیگه، تصمیم با
بله.
اون مقام مسئول است.
بله.
ولی اگر که بدونم منجر به اخراج طرف میشه، نمیدونم که من به نظر من کار غیر اخلاقی نیست این گزارش دادن.
البته میگم باز مورد مورد فرق میکنه، ولی من باهات موافقم. یا مثال دیگه الان تو ذهنم اومد اینه که مثلا تو یه محتوایی رو درست کردی، حالا برای تدریست، برای کار، هر چی، و مالکیتش با تو، یه نفر به نحوی به این دسترسی پیدا میکنه، اسم خودش رو زیرش میزنه، از اون سوء استفاده میکنه، چیزی که حالا
خیلی تابلو غیر اخلاقی.
آره خب، میخوام بگم که
دزدیه.
آره، دزدی و این جور چیزها متاسفانه خیلی زیاده. اما ما قبل از اینکه علی عزیز بیاد یه خود برگردیم این که اصلا ما چرا این قسمت راجع به اخلاقیات گفتیم، و فکر میکنم علتش اینه که ما داشتیم راجع به شراکت و همبنیانگذارا و روابط اینها، تعهدات اینها صحبت میکردیم، و تو این زمین من به نظرم واقعا دوتا در واقع همبنیانگذار باید به شدت با هم صادق باشن و چیزی رو اون دوتا از هم، حالا اون سه تا از هم پنهان نکنن. خیلی باید به نظرم با هم شفاف باشن. ممکنه یه چیزایی رو به تیمشون نگن، حالا مثالی که زدم، ولی به نظرم اگه خودشون سه تا با هم عین آینه صادق و شفاف و در واقع با اخلاق نباشن، قطعا به مشکل میخوره.
ولو به قیمت از دست رفتن کسب و کار.
بله.
یا جدا شدن از تیم.
بله.
باید با هم دیگه صادق باشن. کاملا باهات موافقم.
خب ما دقیقا سر 30 دقیقه میتونیم استاپ کنیم که
آره 30 دقیقه صحبت خودمون
علی بیاد. آره دیگه،
فکر میکنم پس بعد از اینکه علی دعوت کردیم هم سوال این هفته رو بگو. ما یه تنفس میگیریم برای اینکه علی نعمتی شهاب عزیز به ما بپیونده. خب در خدمت دوست عزیزم علی نعمتی شهاب هستیم. من دیگه رسم شده بگم که مهمون رو کجا دیدم. علی رو از طریق وبلاگ خیلی خوبش و وبلاگ معروفش به اسم گزاره ها میشناختم و میشناسم. یه روزی نمیدونم چی شد، از کدوم کانال علی با من تماس گرفت، ما همدیگر رو توی دفتر من توی فناپ دیدیم و بعدش هم ارتباط توییتریمون ادامه پیدا کرد و نزدیکتر شد و پروژه هایی رو هم با هم انجام دادیم و در دست انجام داریم. علی تجربیات خیلی خیلی خوبی داره و خیلی گسترده‌ای داره، در سازمان های بزرگی کار کرده و الان هم کسب و کار خودش رو داره و من خیلی خوشحالم که امروز با این موضوع در خدمت علی نعمتی شهاب هستیم. علی جان سلام.
سلام، خیلی ممنون بابت دعوتتون.
ممنون بابت اینکه قبول کردی بیای.
میکنم. سلام میکنم به شنوندگان پادکست خیلی خوب ده صبح.
مرسی.
من بیشتر مشتری توییتر میسن میدم پادکست رو نصف نیمه.
انشالله مشتری شی.
نه سخته، من خودم هم خیلی شاید خیلی گوش نمیتونم یک ساعت مثلا بشینم گوش بدم.
ولی خب فکر میکنم با توجه به حداقل این نیم ساعتی که دیدم و اون بخشایی که از پادکست های قبلی شنیدم، بحثای خیلی خوبی مطرح میشه برای بچه‌هایی که توی این حوزه میخوان فعالیت بکنن و شاید به نسبت در مقایسه با ماها تجربهشون توی کار کمتر باشه. من فکر میکنم حالا با همدیگه صحبت خواهیم کرد، ولی شاید مهمترین چیزی که از نتیجه گفتگوی ما باید در اختیار افراد قرار بگیره یه مجموعه سوالاتیه که لازمه
بهش فکر کنم. کاملا درسته.
بسیار علی. علی جان تو شنیدی که ما چی گفتیم؟
بله.
علی خودشو اول معرفی بکنه یکم لطفا.
بسیار.
من میشناسنش.
حالا خلاصه. من علی نعمتی شهاب 33 سالمه، الان توی 34 سالم. کارم مشاور مدیریت بوده سالها تو حوزه های مختلف. 5 سال اولش بیشتر توی حوزه مشاوره آیتی به سازمانه بزرگ دولتی، توی 6 سال اخیر توی حوزه مشاوره کسب و کار، مشخصا در حوزه استراتژی و بیزنس پلن و بیزنس مدل و چیزهای شبیه اینها. تحصیلاتم هم که لیسانسم صنایع بوده، درشدم هم MBA خوندم و الان هم که خدمت شما هستم. یه وبلاگ هم دارم به اسم گزاره‌ها که همین امروز 2000مین پستش امروز 2000مین پستش منتشر شد، در تقریبا 3 ماه یا 4 ماه مونده به سالگرد 10 سالگیش.
عجب، خیلی عالی. پس فیل کار من علی خیلی شبیه
به طور کلی. آره گفتم گپ بزنیم. آره. آره فیل کارتون شباهت های جدی داره به هم. خب علی جان اخلاق خوبه، اخلاق خوب نیست، ما با امید سعی کردیم چالش
رو بگیم نگیم.
آره. من فکر میکنم که لازمه در مورد چند تا اصطلاح ما هم دیگه صحبت بکنیم.
درسته.
اولین نکته و مهمترین نکته شاید این باشه که ما اخلاق از رفتار باید تفکیک بکنیم. اخلاق بیشتر جاهایی احتمالاً معنی داره که پای گرفتن یک تصمیم پیش میاد. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که تصمیماتن که تصمیمات اخلاقی هستن یا نیستن. و البته اگرچه که تصمیم میشه در قالب رفتار هم نتیجه شو دید، اما شاید خیلی از این صحبتایی که ما داریم با هم دیگه انجام میدیم و خیلی از بحثایی که پیش میاد در مورد این که آیا این اتفاقی که توی این کسب و کار، توی این سازمان، توی این شرکت یا حتی در زندگی شخصیمون افتاد اخلاقی هست یا نه، بیشتر برمیگرده به تحلیل فرایندی که اون
منجر به اون
نتیجه شده و اون فراینده رو لازمه که در موردش فکر بکنیم و تحلیل بکنیم. فراینده اتفاقا اون چیزیه که معمولا نادیده گرفته میشه و اغلب افراد زمانی که میخوان در مورد یک کیس اخلاقی فکر بکنن و تصمیم بگیرن و حتی در موردش قضاوت بکنن، اغلب اون فراینده خیلی توجه نمیکنن و مستقیما سراغ نتیجه میرن. بنابراین حالا این تفکیک اخلاق و رفتار و نتیجه رو که و همینطور فرایند تصمیم گیری که در موردش صحبت کردیم، شاید لازم باشه که یه موضوع مهمتر که در ابتدای صحبت شما هم در موردش صحبت کردیم و یه کوچولو بررسی بکنیم، اونم موضوع اهمیت اخلاق در کسب و کار.
اوه علی رفت اصلا اول
زد تو خواه. خب
آره از اون تاق تاق میگن از آن شروع کرد گفتن.
من میخوام یه داستان خیلی خیلی کوچولو تعریف بکنم، چون توی ذهن من به عنوان کودکی که یه کارتون رو دید خیلی موندگار شده. بعد جالب از اغلب آدما میپرسم یادشون نمیاد این کارتون رو. من مدرسه نمیرفتم، یه کارتونی چند بارم پخش شد به نام شهر راستبرگر، شما یادتون میاد؟
شهر چی؟
راستبرگر.
نه والله.
قصه یه شهری بود که هر عادیه ماشینی بود تو اون شهر، آدما هر روز میرفتن مقابل اون دستگاه، دستگاه ازشون میپرسید که شما، هر نفر روزی سهمیه یه دونه همبرگر داشت. آدما میرفتن جلوی اون دستگاه، دستگاه ازشون میپرسید که آیا شما سهمیتون رو دریافت کردین یا نه، و آدما میگفتن بله، سهمیهشون رو میگرفتن و میرفتن. داستان از زمانی جذاب شد که یه آدمی از بیرون اون شهر به اون شهر مهاجرت کرد و به نچه رسید که یه دونه همبرگر در روز کافی نیست و ایشون لازمه همبرگرهای بیشتری بگیره. رفت جلو دستگاه، دو بار گفتش که، بار اول راست گفت و بار دوم دروغ گفت که من سهمیه‌مو نگرفتم. این اتفاق یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته ادامه پیدا کرد. بقیه کم کم دوچار تردید شدن که آیا این که ما داریم راستشو میگیم خوبه یا بده. و کم کم اغلب آدم‌ها به اون فردی که از خارج اون شهر وارد اون شهر شده بود ملحق شدن و تصمیمشون این شد که خب چرا ما نباید به حق اون قانع باشیم و چرا نباید از دروغ گفتن به عنوان ابزاری استفاده بکنیم،
خصوصا که یه نفرم داره میکنه دیگه.
دقیقاً.
اگه این میکنه ما چرا نشیم؟
داستان تا حدی رفت جلو که این ماشین راستبرگر خراب شد و آدم ها از اون سهمیه یک روز همبرگر در روزشون هم محروم شدن. واقعیت ماجرا اینه که اخلاق، من از این مثال میخوام استفاده کنم که این نکته رو عرض بکنم. وقتی در مورد اخلاق در کسب و کار صحبت میکنیم، اغلب دلایلی که در موردش آورده میشود چیزهایی در مورد مثلا کسب و کار باید پایدار باشه، شما باید چشم اندازه بلند مدت داشته باشید و چیزهای شبیه اینها. ولی واقعیت ماجرا اینه که اخلاق بیشتر از این که یک موضوع جمعی باشه یک موضوع فردیه، و بیشتر از این که یک موضوع ایدئولوژیک باشه یه موضوع درونیه.
خب
من زمانی که میخوام در مورد روند حرکتم در زندگی، که حالا یه بخشش میتونه بیزینس هم باشه، میتونه کارم باشه و امثال هم، فکر بکنم و در موردش تصمیم بگیرم، اغلب ما نگاهمون به اخلاق ابزاریه برای این که بتونیم به هدفمون دست پیدا کنیم. این مثالی که میسم در مورد برکت زد و شاید یه جوری دیگه بتونیم تحویلش بکنیم به موضوع حلال و حرام در کار کردن و کسب و کار و بیزینس و زندگی، این بحثی که من میخوام در موردش صحبت بکنم و شاید بیان کردنش خیلی سخته رو به نوعی بتونه بهتر نمایش بده. و اونم این که اخلاق یک موضوع درونیه و بیشتر برمیگرده به احساسی که ما از مسیری که توی زندگیمون داریم طی میکنیم بهش دست.
مثال میزنی؟ آره، یه خودت جزئی تر رو در واقع.
ببین اگه بخوام مثال بزنم،
این حرفی که زد علی باشد همه مادی به
پاسن خوردیم و
خیلی بیان کرد، همونطور که عرض کردم خیلی بیان کردنش سخته، ولی واقعیت ماجرا اینه که در واقع من یه مثالی دارم، خیلی مثال ناراحت کننده ایه، ولی اینو همیشه تعریف میکنم چون یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی شخصی خود منه. من یه دوستی داشتم که ما نزدیک 16-17 سال با هم دوست خیلی صمیمی بودیم، از کلاس دوم سوم دبستان. یه روزی سال 87 من سر کار برگشتم خونه، دیدم مامانم خیلی ناراحته، چون ارتباط خانوادگی هم داشت، این رفت آمد خانوادگی وجود داشت. مادرم گفتش که حادی تصادف کرده و فوت کرده. من زندگیم به اون روز و بعد از اون روز تقسیم میشه. مرگی که اتفاق افتاد خیلی برام از این جهت، حالا جنبه های ناراحت کنندش و دوستم بود و خیلی با هم صمیم بودیم اینا به کنار، از این جهت بیشتر برام مهم شد که به این فکر کردم اگر یک لحظه دیگه لحظه مرگ من فرا برسه، من تو اون لحظه چه احساسی در مورد زندگیم دارم.
خب
اون احساسی که دارم احساس مثبت یا منفیه؟ در مورد زندگیم حسرتی در دلم وجود داره یا نداره؟ آیا در مورد کارهایی که توی زندگیم انجام دادم رضایت دارم یا ندارم؟
خب این میتونه توجیهی باشه برای اینکه تو بگی که اخلاق وچه فر وچه درونیش پررنگ یا پررنگتر نسبت به بچه ایدئولوژیکش، من اینو میپذیرم، ولی در مورد فردی و جمعی بودنش نه خیلی توجیه خوبی نیست.
ببین
مثال اول شهر راستبرگری که زدی، مثلا
اون مثال رو از این جهت عرض کردم که ببین شما وقتی که یه قدم بیاییم بالاتر و به قول یکی از اساتید مدیر عقابی به ماجرا نگاه بکنی، مسئله اینجاست که تک تک اون افراد تصمیم گرفتن تصمیم غیر اخلاقی بگیرن، یه کار غیر اخلاقی انجام بدن. اینجوری نبود که جامعه باعث بشه که
چرا اطرافیانشون بوده.
بله بله تأثیر بله تاثیر داره، اما مسئله اینجاست که در نهایت اون آدمه هیچ کس مسلوب الاختیار که نیست،
تصمیم آدمه میگیره،
تصمیم آدمه گرفته. بنابراین تصمیمی که میگیره فقط مختص به خودش نیست، اثر وضعی روی بقیه هم میذاره.
این حرف درسته، حالا چیزای شبیه تفکر گروهی اینها که حتما تأثیرش رو توی زندگی ما میگذاره، منتها من این بحث رو از این جهت مطرح کردم و اون بحث آخرام رو از این جهت مطرح کردم که ما اگر از الان بخوایم به اون زمان نگاه بکنیم، شاید خوب باشه که به این فکر بکنیم زندگی مجموعه تصمیماتیه که ما داریم خودمون و دنیا و اطرافیانمون میگیریم. آیا این تصمیماتی که داریم میگیریم در لحظه آخر زندگی که یه جورایی میشه گفت مهمترین لحظه زندگیه و به نوعی میشه گفتش که آدم‌ها یک عمر اگر با دروغ گفتن به خودشون هم زندگی کرده باشن، در اون لحظه دیگه مجبورن با خودشون صادق باشن؟ آیا در اون لحظه، من از الان دارم وقتی به اون لحظه فکر میکنم، میتونم زندگی امروزمو توجیه بکنم یا نه؟ ببین تمام بحث من از این زاویه دیده که در نهایت این آدم ها هن که دارن تصمیمات اخلاقی یا غیر اخلاقی میگیرن.
من قبول دارم تأثیر جمعی و اینا هست، ولی راست میگه تهش
میتونه آدمی تصمیم غیر اخلاقی نگیره. بله. در حالی که جمع برخلافشه
و مجبور تبعاتشو بده.
درسته،
سختی هم هست. من داشتم فکر میکردم خب ما داستان مثلا حضرت نوح رو شنیدیم همه، که آره مثلا ایشون تو جایی که اصلا آب و این حرفا نبود یا مثلا دریا نبود شروع کرد یه کشتی ساختن. حالا اگر که الان کسی رو ببینیم که مثلا فرض بگیر تو اتوبان تهران قم داره میاد یه کشتی میسازه، راجبش چی فکر میکنیم؟ اینقدر عجیب به نظرمون میاد. شاید خیلی وقتا مثلا خیلی از تصمیماتی که آدم ها میگیرن اینقدر اخلاقی باشه که به نظر جمع به شدت غیر اخلاقی و به شدت عجیب به نظر بیاد.
دقیقاً
انگار که یه نفر داره توی اتوبان تهران قم میاد یا داره کشتی.
خب شاید همینه، یعنی علتی که علی میگه که فردی، یعنی تو باید انقدر درون خودت تکلیفت با خود روشن باشه که چه جامعه به سمت اخلاق خوب رفت چه بد رفت،
تو کار خودت
رو کنی، تکلیفت با خود روشن باشه، تعاملت رو قبول کنی.
حد حرف زدن خیلی کار راحتیه،
کاملا
عمل بیا داره.
میتونی علی از تجربیات گذشته‌ت یه خود بگی، جایی که حالا بعد بی اخلاقی دیدی، جایی که اخلاق خوب دیدی، حالا در مورد خودت بود در موقع، و یه مقدار مثالای ملموس بزنی راجع به اون صحبت کنیم.
ببین اگه بخوام مثالای ملموس بزنم، شاید مهمترین کیسایی که در زمینه اخلاق توی ذهن من تو این چند سالی که دارم کار میکنم پررنگ بوده، بیشتر برگرده به سمت اینکه یک تصمیم غیر اخلاقی به چه نتایجی ختم شد و از همه مهمتر تأثیری که روی اعتماد بین افراد گذاشت چقدر بود. یعنی از حداقل توی فضای کار کردن، من بیشتر از این که به نتایج مادی تصمیمات اخلاقی و غیر اخلاقی نگاه بکنم، اون اعتمادی که بین آدم ها وجود داشته کمرنگ شده و از بین رفته توی ذهنم.
پرسونال برندینگ است.
واقعیت ماجرا اینه که حالا توی فاصله برکت یه مثالی برای شما زدم در مورد تصمیمی که مدیر من گرفت تو شرکت و به شدت از نظر مادی به ضرر شرکت شد.
خب بزنین اصلا حالا که صحبتش شد، ما سوال این هفتمون اینه،
خیلی بی ارتباط نیست به حرفایی که علی زد.
آره اصلا خواستم، خیلی هم ارتباط داره اتفاقا. یه کیسی من مطرح میکنم، میخوام ببینیم شما جای این آقا بودین چی کار میکردین. فرض کنید که شما مدیر عامل یه شرکتی هستین، وضع بازار خرابه، نتونستین حقوق بدین، نقدینگیتون اوضاعش خرابه و خلاصه شرکت داره با سر میخوره زمین. توی مناقصه شرکت میکنین و اونور هم فرض بکنید، برای اینکه حالا خیلی ساده بگیریم، یه شرکت دیگه‌ای هم توی اون مناقصه میاد و اونا واقعا پارتی بازی میکنن، نه که از نتورکشون استفاده کنن، پارتی بازی میکنن، فرصت طلبی میکنن،
چه که در حقشونه مطالبه میکنن و...
آره خب، و خلاصه یه کاری میکنن که شرکت شما اصلا از لحاظ حراستی اصلا نتونه وارد مناقصه بشه و خلاصه نتونیم بریم و این داستان تموم میشه. و بعد از اینکه مناقصه رو خب میبرن، چون هیچ کسی دیگه نبوده، معلوم بوده اونا میبرن، شما میفهمین که اونا قیمتشون دو برابر شما بوده و حالا کیفیتشون خیلی پایین تر و خلاصه اون طرف به شما زنگ میزنه میگه که خب ببین، مثلا تو گفته بودی نمیدونم با 1000 تومن انجام میدی،
من
2000 تومن بردم تو مناقصه، من همون 1000 تومنی که تو میخواستی بگی رو بهت میدم، این پروژه رو انجام بدی. و شما میدونی که این 1000 تومن شرکت رو ممکنه نجات بده، حقوق آدم ها رو بتونی بدی و فلان. از اونورم خب کاری که اونا کردن خیلی غیر اخلاقی بوده و شما با خودت فکر میکنه اگر من این کارو بکنم
تایید
یک عمل غیر اخلاقی دارم، اون فرهنگ غلط رو جا میندازم و فلان. شما جای این مدیر عامل بودین چیکار میکنین؟ چجوری تصمیم میگرفتین؟
اگر که این پادکست رو هر جا که میشنوید توی احتمالاً توی اپ یا وبسایت شنوتو کامنت بذارید برامون، توی توییترمون ما رو منشن بکنید، دایرکت بزنید بهمون، در کانال ما روش ارتباطی هست، یا به salam@10ampodcast.ir ایمیل بزنیم. خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظر شما راجع به این سوال
سوال سختی
بود. علی راجع به تصمیم گیری خیلی گفتی و من خیلی جذاب برام بدونم که تو رفتار رو از تصمیم جدا کردی.
ببین، رفتار یه جورایی نهادینه شدن یک مجموعه تصمیم توی زندگی آدم هست، یعنی به نوعی میتونیم بگیم که رفتار یه واکنش بیشتر غیر آگاهانه است تا یک واکنش آگاهانه. ما زمانی که داریم در مورد تصمیم صحبت میکنیم، اینم بگم که رفتار با عادت با هم دیگه فرق دارن ولی ارتباط تنگاتنگی دارن. حالا دوستانی که یه خورده در زمینه منابع انسانی و روانشناسی و اینا مطالعه داشته باشن، این بحثی که من الان مطرح کردم و قطعا جزئیاتش رو میتونن خیلی بیشتر در موردش بدونن، ولی خب الان جا زمانش رو نداریم که بخوایم در موردش.
آره، ما عموما توی پادکست ها ما همیشه با میثم مهنت چه میرسیم که باید یه کادر فنی کامل از اقتصاددار، روانشناس، انواع و اقسام مشاوره رو داشته باشیم، ولی
خب واقعیت ماجرا اینه که شما به عنوان مدیر وقتی در جایگاه هدایت و رهبری کسب و کار قرار میگیرید، لازمه که به مجموعه ای از دانش ها مجهز باشین.
بله،
لازم نیست در همه اینا به صورت عمیق دانش داشته باشین و
بله،
امکان پذیر هم نیست تو این دنیایی که از فرا تخصص داره صحبت میشه دیگه، چه برسه به تخصص. حالا اگه برگردیم به بحث خودمون، واقعیت اینه که بنابراین رفتار رو از تصمیم جدا کردیم. وقتی داریم از تصمیم صحبت میکنیم، تصمیم در ذهن ما در واقع یک فرایندی اتفاق میفته تا ما به یه تصمیم میرسیم.
بله،
انسان از اونجایی که در واقع در دورانی که روی کره زمین خلق شده و
من توضیح بدم برای شانه من عزیز که میسم دیگه نتونه خودشو کنترل کنه، داره خودشو باد میزنه، اگه یه صدای نویزی میشنوین صدای باد زدن میسم دیگه داره تلف میشه اون خوده.
عرض کنم خدمتون که آدم ها زمانی که انسان‌های اولیه توی جنگل داشتن زندگی می‌کردن، مهمترین چالششون بقا بوده.
درسته.
برای اینکه بقا پیدا بکنن، لازم بوده که در لحظه بتونن صحیح در این تصمیم ممکن رو بگیرن. بقا در برابر خطر مطرح میشه.
خب.
بنابراین شما در لحظه باید بتونید برای دفاع کردن از خودتون سریع‌ترین و صحیح‌ترین تصمیم ممکن رو بگیرید.
بله.
ذهن بشر به همین شکل فرموله‌بندی شده و تا همه الان هم اینجوری، یعنی زمانی که ما میخواییم توی زندگیمون تصمیم بگیریم، یه برآوردی که کردن اینه که روزانه انسانها یه چیزی حدود نزدیک 2000-3000 تا تصمیم میگیرن هر روز. بخش عمده ای از این تصمیم ها به صورت شهودی و غیرآگاهانه اتفاق میفته. مغز ما جوری برنامه‌ریزی شده که یه چیزی حدود 80% این تصمیم ها در جایی که تصمیمات مهمی نیستن به صورت درست تصمیم گرفته میشه و خودکار
ناخودآگاه.
دقیقا. منتها اون 20% تصمیمات غیر آگاهانه‌ای که 80% تأثیر خودشون رو روی زندگی ما میگذارن، اوناست که ما رو دچار مشکل میکنه.
بله.
اینجاست که فرایند تفکر غیر آگاهانه یا شهودی در برابر تفکر عاقلانه مطرح میشه، یا بهتر بگیم تفکر آگاهانه. مشکل از اینجایی به وجود میاد که تفکر ناآگاهانه شهودی ما به دلیل ذات خودش که تصمیم گیری سریع در کوتاه‌ترین زمان ممکنه و به دلیل نوع محدودیت‌هایی که ذهن بشر باش مواجهه دوچار یه سری آسیب هاست که در اصطلاح روانشناسی رفتاری یا روانشناسی شناخت بهش میگن خطاهای شناختی یا کاگنیتیو بایاس.
سوگیری های
شناختی هم بهش گفته میشه توی زبان فارسی. حالا الان خیلی زمان نیست که بخوایم در مورد جزئیاتی صحبت بکنیم،
رفرنس معرفی کنم.
من بهترین کتابی که میتونم توصیه بکنم که دوستان مطالعه بکنن یه کتابی به نام مدیران و چالش های تصمیم گیری،
حالا آریانا قلم،
بله، انتشارات آریانا قلم کتاب منتشر کرده و مترجمش هم که دوستای خیلی قدیمی من آقای علی سرزاییم. این کتاب ترجمه خیلی خوبی هم داره و در واقع به شدت مفید از این جهت که در مورد کیس های واقعی صحبت.
و جالبه که دکتر سرزم اقتصاددانه که اومده این کار کرده، یعنی که از دید یک اقتصاددان این سوگیری های تصمیم گیری یا چالش های تصمیم گیری مطرح شده.
الان اقتصاد رفتاری اساسا یکی از جذابترین حوزه های در واقع تحقیقاتی در دنیا محسوب میشه و خیلی جدی توصیه میکنم که بچه ها در موردش مطالعه بکنن، نه صرفا از این جهت که اگر سوگیری های شناختی رو بدونیم میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، از این جهت که شما از سوگیری های ذهنی میتونید استفاده کنید برای طراحی بیزینستون به یه طریقی که آدم ها بتونن بهتر با اون بیزینس تعامل داشته باشن.
یه اپیزود واقعا راجع به این صحبت بکنیم،
خیلی خفنه.
من فصل دوم جا داره. آره
قشنگ میتونه رو تجربه مشتری تاثیر بذاره. درست
کاملا. بنابر این اون چیزی که احتمالاً باعث نتیجه خلق یک نتیجه اخلاقی غیر اخلاقی بشه، اون فرایند تصمیم گیری که توی ذهن ما اتفاق میفته و اغلب غیر آگاهانه است. حالا غیر آگاهانه ها رو بذاریم کنار، اونجایی که آدم ها آگاهانه تصمیم میگیرن که به یک نتیجه اخلاقی یا غیر اخلاقی منجر میشه، اونجاست که شاید لازم باشه در موردش فکر بکنیم و تحلیل بکنیم. واقعیت ماجرا اینه که اغلب تصمیماتی که به صورت غیر اخلاقی گرفته می شود بیشتر از این که وابسته باشه به ذات بد آدم ها به چیزهای دیگری وابسته است. آدم ها اطلاعات کافی ندارن در مورد موضوع، آدم ها خودشون رو توجیه می کنن در برابر اون تصمیمی که می گیرن.
توجیه هم خیلی مهمه
و اون اثر جمعیه که در مورد صحبت کردیم هم به شدت تاثیرگذار روی این تصمیمات غیر اخلاقی. منتها یه نکته ای رو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، اونم این که ما بیشتر از اون چیزی که خودمون فکر میکنیم آدم های غیر اخلاقی هستیم. ما هممون فکر میکنیم که آدم های هستیم، دارم میگم هممون، من خودم جزش هستم، ما تقریبا همه فکر میکنیم که آدم های به شدت اخلاقی هستیم،
مثل پیغمبریم، از آسمون مستقیم اومدیم پایین
و بقیه اح 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 چقدر آدم های بدی هن، چقدر آدم های غیر اخلاقی هن و نتیجهش میشه همین اتفاقی که توی جامعه ما داره میفته. بله. اونجایی که من در مورد فردی بودن تصمیمات اخلاقی صحبت کردم علتش همین بود که ما هممون توجیهمون برای تصمیمات غیر اخلاقی اغلب اینه که بقیه دارن غیر اخلاقی عمل میکنن، بنابراین شما چرا ما باید اخلاقی عمل بکنیم؟
ولی اینی که میگی اصلا خیلی جالبه، یعنی ما تازه چیزیم که به نظر خودمونه که اخلاقی کار اخلاقی داریم میکنم، شاید توهم داریم که داریم اخلاقی میکنم و البته خب برمیگرده به معیار و تعریف دقیقا. اخلاق و غیره.
اما یه نکته دیگر هم نباید فراموش بکنیم، اونم این که فارغ از ارزش های اخلاقی که به صورت عام و جهان شمول وجود دارن، مثلا دروغ گفتن و دروغ نگفتن،
بله،
مثل صداقت داشتن و صداقت نداشتن، مثل ظلم کردن و ظلم نکردن و چیزهای شبیه اینها، تقریبا میشه گفتش که هیچ تصمیمی رو نمیشه به صورت قطعی در موردش قضاوت کرد که آیا تصمیم اخلاقی هست یا نه. خیلی وابسته است به کانتکس یا بستری که یا زمینه ای که اون تصمیم داره توش اتفاق میفته،
به تاریخی که اون اتفاق افتاده، به شرایط تصمیم گیری اون
زمان و مکان اون جامعه است، شرایط عرف
اینا. البته ببخشید تأکید بکنم من که علی در مورد یه سری چیزهای به قول من ارزش جهان شمول صحبت نمیکنه، در مورد بقیه موارده.
یعنی ما حتی زمانی که داریم خودمون رو میخوایم بذاریم جای فرد دیگری که اگه من جای اون آدم بودم که دروغ میگفتم یا نمیگفتم یا چیزهای شبیه اینها، ما هیچ وقت درون اون آدم نبودیم.
درسته.
و نمیتونیم قضاوت مطلقی داشته باشیم در مورد اینکه اون آدم آیا تصمیم درستی گرفته یا نگرفته.
آخه درست و غلطش یه حرفه، ولی شاید بتونی بگی تصمیمش اخلاقی بوده یا نبوده دیگه.
شاید آره.
تو اون سوالی که
هم اونم نمیشه گفتمون. ببین به خاطر اینکه ما کفش اون آدم پامون نبوده.
نه آخه کفش آدمه یه داستان دیگه از.
بذار اینجوری بگم، ما میتونیم در مورد اخلاقی بودن یا نبودن نتیجه قضاوت بکنیم. ولی اینکه چرا؟
نه مثلا اینکه تو حاضری دروغ بگی که پولدار بشی؟ خیلی
خب نه این اینو
به خب چرا اون آدم جوابش بله یا خیره؟ ما نمیتونیم در مورد این قضاوت بکنیم. در مورد اینکه بذاریم مثال شاید
نه، ولی اگه طرف داره واضح دروغ میگه به یه نفر، تو هم میدونی، خودش هم میدونه، خب و داره دروغ میگه یه پولی به جیب بزنه، خب و داره تو داره میگی دروغ کلا نیست، غیر اخلاقیه، خب اونم که واضح داره دروغ میگه، پس کار غیر اخلاقیه.
ببین کار نه، نتیجه غیر اخلاقی،
نتیجهش غیر اخلاقی.
اون آدم ممکنه توی ذهنش مثلا بخیره وقتی این اتفاق برای خود ما میفته دیگه،
نه میدونه داره دروغ میگه.
حالا اگر ببین بازم ما نمیدونیم که، ببین من کاملا دارم در مورد این صحبت میکنم که ما نمیتوانیم قضاوت مطلقی داشته باشیم که اون آدم میدونه. شاید در اون لحظه‌ای که داره حرف میزنه اصلا یادش رفته.
خب
این که من میگردم برمیگرده به درون خود آدم ها و در واقع تک تک هر کدوم از ما که تصمیم اخلاقی بگیریم یا نگیریم برمیگرده به این ماجرا. ما وقتی از بیرون داریم به موضوع نگاه میکنیم، قضاوت کردن در جای خودش میتواند درست باشد یا نباشد، منتها مسئله زمانی بغرنج میشه که ما عادت میکنیم این قضاوت رو در مورد هر کیسی که باش مواجه میشیم داشته باشیم.
درسته.
و نتیجهش میشه همین شبکه‌های اجتماعی که الان شما دارین میبینین که در مورد هر موضوعی هر روز به قول خودشون یه جاجی داره اتفاق میافته.
مثل یادم جاجو.
آره ایراهیم که خدای این کارم، پروردگار اینن که سریع قضاوت کنن.
بنابراین من همه این حرف رو زدم برای اینکه در قالب یک جمله میخوام حرفامو جمع‌بندی بکنم. اون چیزی که در نهایت برای ما باقی میمونده و به نظر من شخصا معیار اصلی برای اینکه تصمیمات اخلاقی باشن یا نباشن، در واقع حس درونیه که اون آدم نسبت به دنیای اطرافش داره و اون شیوه استدلال یا فکر کردن و ارزش‌های شخصیه که باش مواجهه. توی قسمت اول بخش قبلی شما در مورد این صحبت کردین، طرف اگر آگاهانه میدونه که داره دروغ میگه و بیزنسش جلو میره و این بیزنسش پای داره، خب اوکی خیلی هم ممکن این کارو بکنن. بله ممکن این کارم بکنن، بیزنسشون هم پایدار باشه، جلو بره و به نتیجه برسه. ولی در واقع سوالی که پیش میاد اینه که قضاوت تاریخ در مورد اون آدم چجوری خواهد.
خیلی دوست داریم که واقعا
یه جمله خیلی مفصل
داخل پرانتز یه جمله من بگم، یه در واقع گزاره‌ای یا یه جمله معترضه‌ای من خیلی سال پیش خوندم، خیلی توی ذهنم مونده، اون فردی هم که جمله رو گفته اسمش یادم نمیاد، خیلی طولانی و سخت بود اسمش. حرفش این بود که به صورت حالا نقل مضمون، اگر آدما همونقدر که از جریمه شدن توسط پلیس راهنمایی سر چهارراه میترسیدن، در مورد قضاوت تاریخ و اطرافیانشون نسبت به خودشون هم ترس داشتن، هیچ وقت هیچ ظلم و جنگ و بی‌عدالتی و کار اخلاقی
نه، چون بازم میبینی پلیس هم اونجا جریمه میکنه، آدم هم کارشون میکنه، ولی
حالا کمتر میشه.
خیلی زیادی موافقم.
خیلی عالی، خیلی خیلی بحث خوبی بود، مرسی از علی که اومد. فکر میکنم که ما باز هم در اپیزودهای بعد با توجه به
آره دانش و تجربه علی بعد حتما یک
آره قطعا مزاحم علی خواهیم شد. تاکید میکنیم که ما تو این پادکست دنبال نتیجه گیری نیستیم، چه مباحث دیگه چه این مبحث که کلا مبحث چالش برانگیزی. امید جان، علی جان،
خب من خیلی ممنونم از این که دعوتم کردین،
باعث افتخارم.
بله
و حالا لذت بردم از گفتگویی که ما هم داشتیم. امیدوارم دوستانی که این پادکست رو گوش میکنن به این نکتهی که در تمام صحبت همون میخواستیم روش تاکید بکنیم خیلی توجه بکنن، که هدف ما بیشتر از این که نتیجه گیری در مورد قضاوت در مورد یک عمل اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن یک تصمیم یا یک عمل یا یک رفتار بود، بیشتر این بود که یه سری سوال توی ذهن آدم‌ها ایجاد بکنیم در مورد اخلاق کسب و کار و اخلاق کاری.
آره کلا فکر کنم تو این کل این پادکست ما دنبال اینیم یک موضوعاتی رو در ذهن آدم‌ها ایجاد کنیم که بهش فکر کنن و حالا هر تصمیم می‌خوام بگیرن. خیلی ممنون دوستان که ما رو گوش کردین. باهاتون خداحافظی می‌کنیم تا قسمت بعد.
خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.